ساعت 22 اینجا تهران است، رادیو فرهنگ.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
با نام تو آغاز می کنیم ای پروردگار یکتا، با درودهای فراوان به شما هموطنان عزیزم و مخاطبان گرامی. در واپسین ساعات روز آدینه، 22 روز از شهریور ماه، همراه شما هستیم در یک شب زیبای تابستان و در این بخش تا ساعت 6 بامداد همراه شما خواهیم بود. از همین الان خدمت شما عزیزانم عرض بکنم که در برنامه چهارباغ قراره که با موضوع شهر و روستا و محل زندگیتون انشاءالله صحبت بکنیم. شما اشعار زیبا رو در این مورد آماده بفرمایید، چه سروده خودتون چه از اشعار شاعران عزیزمون کهن معاصر. و از همین جا هم آرزو میکنم که انشاءالله شبی خاطر انگیز رو در کنار شما دوستان سپری کنیم. راه‌های ارتباطی طبق روال معمول، دو شماره تلفن آشنا در اختیار شما قرار میگیره. از همین لحظه 220-485 و 220-588-20 که از این طریق صدای دلنشین و گرم و مهربان شما رو میشنویم، و سامانه پیامک 30558 که از این طریق هم بنده پیامک ها رو دریافت میکنم و اونها رو میخونم. یک راه ارتباطی دیگر هم وجود داره که شما از این طریق میتونید اظهار نظر بفرمایید درباره مجموعه برنامه‌های رادیو فرهنگ، و از همین جا من قول میدم مطمئن باشید که این دیدگاه‌ها حتما تأثیرگذار خواهد بود بر ادامه و روند برنامه‌ها. اون هم سامانه 30162. و آخرین موردی که الان به ذهنم رسید اینی که از همین الان میتونید تماس بگیرید از طریق تلفن‌های برنامه، صداها ضبط میشه، اما سامانه پیامکی از ساعت 24 به دست بنده میرسه. میتونید خودتون رو آماده بفرمایید درباره شهر و روستا و محل زندگیتون و اون شعرها و جملات ناب رو انشالله بفرستید، ارسال بکنید، حتما میخونیم و حتما اونها رو پخش میکنیم. و حالا نخستین برنامه این بخش رو حضورتون تقدیم میکنیم، یعنی درس مثنوی با موضوع مثنوی خوانی.
با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان گرامی و با خواندن غزل شماره 286 از گزیده غزلیات شمس، جلسه 363 درس مثنوی رو آغاز میکنیم. ای عاشقان هنگام کوچ است از جهان، در گوش جانم می رسد طبل رحیل از آسمان. این بانگ ها از پیش و پس بانگ رحیل است و جرس، هر لحظه نفس و نفس سر می کشد در لامکان. زین شمع های سرنگون، زین پرده های نیلگون، خلقی عجب آید برون تا غیب ها گردد عیان. زین چرخ دولاوی تو را آمد گران خوابی تو را، فریاد از این عمر سبک زنهار از این خواب گران. ای دل سوی دلدار شو، ای یار سوی یار شو، ای پاسبان بیدار شو، خفته نشاید پاسبان. هر سوی شمع و مشعله، هر سوی بانگ و مشغله، کمشب جهان حامله زاید جهان جاودان. تو گل بودی و دل شدی، جاهل بودی عاقل شدی، آن کو کشیدد این چنین آن سو کشاند کشکشان. اندر کشاکش های او نوش است ناخوش های او، آب است آتش های او، بر وی مکن رو را گران. در جان نشستن کار او، توبه شکستن کار او، از حیله بسیار او این ذره ها لرزان دلان. در من کسی دیگر بود کین خشم ها از وی جهد، گر آب سوزانی کند زاتش بود این را بدان. در کف ندارم سنگ من، با کس ندارم جنگ من، با کس نگیرم تنگ من، زیرا خوشم چون گلستان. پس خشم من زان سر بود و از عالم دیگر بود، این سو جهان آن سو جهان، بنشست من بر آستان. بر آستان آن کس بود کو ناطق اخرس بود، این رمز گفتی بس بود، دیگر مگو درکش زبان. موسیقی خب ما هم زبان از این غزل در میکشیم و زبان رو به جانب مثنوی میکشیم. خواندیم در قصه دقوقی و کراماتش در دفتر سوم تا بیت 2265. بحث دله و مولانا میگوید که روان نیست که اون دلی رو که اسیر شیر و انگبین باشه تو دل بدانی و دل بنامی. خود روا داری که آن دل باشد این کوب و بد در عشق شیر و انگبین. بعد میگوید که لطف شیر و انگبین عکس دل است، هر خوشی را آن خود از دل حاصل است. میگوید که منبع و منشأ همه خوشی ها و لذت ها دله. دل کانون خوشیه، کانون سنجش خوشیه، آگاهی از لذت هاست. دل یک چنین عنصریه. این خیلی نکته مهمیه که در این عالم هستی خداوند دو حقیقت آفریده، یکی حق در مقابل باطل، یکی جمال زیبایی در مقابل زشتی. انسان یک وسیله‌ای داره که هم میتونه حق رو از باطل تشخیص بده، هم زیبایی رو از زشتی تشخیص بده. این خیلی مهمه که خدا که این عالم رو هم زیبا آفریده که جاذبه داشته باشه، لذت بده، خوشی ایجاد کنه، و هم این عالم رو به حق آفریده، روی منطق، روی قاعده آفریده، روی قانون آفریده. عالم یه ناموسی داره، به قول قرآن میزان داره، عالم اندازه بندی داره. این واقعیت که این عالم پیچ و موراش روی قانون به هم وصل شده، این حقیقت عالمه. و این که در این عالم عشق وجود داره، گرایش به خوبی وجود داره، گرایش به زیبایی و جمال وجود داره، گرایش به امر مطلوب وجود داره، این عشق، این هر دو حقیقت که در این جهان هست، حقیقت و عشق، عشق و حقیقت، اینا در انسان یک دستگاهی تعبیه شده که هر دوی اینا رو درک میکنه. انسان هم یک فکری داره، یک ذهنی داره که حقیقت رو میتونه درک کنه، هم یه دلی داره که به جانب جاذبه ها گرایش پیدا میکنه، میره به سمت زیبایی ها و از زشتی دور میشه. این حقیقت انسانه. نماد تشخیص حقیقت آینه است، نماد تشخیص زیبایی ترازوه. آینه حرکتی نمیکنه، هر چرا که هست همون رو نشان میده. یعنی آینه حقیقت بینه، از خودش دیگه دخل و تصرف نمیکنه، حقیقت رو نشون میده. ترازو حرکت میکنه به جانب اونی که سنگین تره، کشش نشون میده به جانب اون سنگین تر. این آینه و ترازو نماد تشخیص حق و زیباییه، یعنی گرایش که در انسان وجود داشته. مولانا میگه که لطف شیر و انگبین عکس دل است، هر خوشی را آن خود از دل حاصل است. میگه اگر دل نباشه همین لذت شیر و انگبینم حاصل نمیشه. تو اینو بدون، عکس دله یعنی پرتوی از دله، یعنی این دل یک کانون گرایش به سمت زیبایی و خوشی و امر مطلوبه. حالا یه خوشی هم شیر و انگبینه، این یه پرتو باریک و نازکیه از اون حقیقت. اما اون دل محدود به همین خوشی شیر و انگبین نیست، اون کانون هر گونه خوشیه. هر خوشی را آن خود از دل حاصل است، یعنی دل چشمه جوشان گرایش به زیبایی و زیبایی است. درک زیبایی، گرایش به زیبایی در دله. پس بود دل جوهر و عالم عرض، سایه دل چون بود دل را غرض. میگوید که اصل دله و دل جوهر عالم عرضه. دیگه اهل فلسفه میدونن جوهر یعنی چی، عرض یعنی چی. اگه بخوایم به زبان همینطور عرفی و معمولی صحبت بکنیم، باید بگیم مقصود از جوهر اصل وجود هر چیزیه. مثلا شما وقتی صحبت از یک لیوان میکنید، مثلا میگید این لیوان یه رنگی داره، رنگش مثلا سفیده یا آبیه، این لیوان اندازه‌ای داره، شکلی داره، وزنی داره، جایی داره، این جا و شکل و وزن و اندازه و اینجور چیزا، اینا خود لیوان نیست، اینا اعراض لیوانه. لیوان است که رنگ سفید داره، میتونست رنگش سیاه باشه. لیوان است که شکل استوانه‌ای داره، میتونست شکل مخروط ناقص داشته باشه. لیوان است که سنگینه، میتونست سبک باشه. اون لیوان چیه؟ اون لیوان که عرض جوهره، اون اصل این واقعیتیه که حالا این میتونه بزرگ باشه، کوچیک باشه، اینجا باشه، اونجا باشه، دیروز بوده، امروز هست، زمان داره، مکان داره، اندازه داره، کیفیت داره، کمیت داره. این کیفیت و کمیت و خصوصیات مختلفی که هست، اینا هر کدومش عرضه. اینا مثل یه چیزیه که آویزون شده به اون اصل. اون اصل رو ما نمیبینیم، اون جوهر محسوس نی. هر چی ما حس میکنیم همین اعراضه، اون جوهر معقوله، جوهر محسوس نیست. ولی معلومه یه چیزی هست که اینا خصوصیت اونن. الجوهرو ما اذا وجده وجده لا فی الموضوع. در تعریف جوهر میگن این طول و عرض و نمیدونم رنگ و چه و چه، اینا همه باید توی یه چیزی باشن. اون چیز خودش جوهره، اون دیگه خودش تو چیز دیگه ای نیست. لاف الموضوع دیگه توی موضوعی که زیر اون قرار گرفته باشه نیست. این معنی جوهر و عرضه. حالا میگه پس بود دل جوهر و عالم عرض، یعنی اصل دله. این عالم که شما میبینی اینا اعراضه، اعراض متغیره، فانیه. آدم باید دنبال جوهر باشه نه دنبال عرض. سایه دل چون بود دل را غرض. رابطه عرض با جوهر مثل رابطه سایه میمونه با صاحب سایه. هیچ کس، هیچ آدم عاقلی به جای اینکه رفیقش رو در آغوش بگیره میره سایه رفیقش رو در آغوش بگیره؟ کسی به سایه توجه نداره که سایه دل چون بود دل را غرض. این عالم سایه دله، این عالم فرع دله. تو اصل رو رها کردی رفتی سراغ فرع. پس بود دل جوهر و عالم عرض، سایه دل چون بود دل را غرض. چجوری ممکنه که مقصود از دل این باشه که بره سراغ سایه خودش؟ آن دلی که عاشق مال است و جاه، یا زبون این گل و آب سیاه، یا خیالاتی که در ظلمات او می پرستدشان برای گفتگو، این که دل نیست، که این دل نیست، این که میگه دل حقیقی کدومه، اون دلی نیستش که عاشق مال و جاه باشه، اسیر گل باشه. همه حرف از جلسه قبل تا حالا درباره دل اینی که دل اسیر گل نباید باشه، آب سیاه نباید باشه، آلوده و تیره نباید باشه، دل نباید اسیر خیالات باشه، این خیالاتی که ما تو تاریکی اونا رو میپرستیم برای چی؟ برای گفتگو و جدل. اینم باز از همون روانشناسی های استادانه مولاناست. ما چقدر از زندگیمون رو تو خیالات میگذرونیم، تو خیالات. ما سر نماز تو چه فکری؟ سر نماز ما تو چه فکری؟ همش جنگ و دعوای با دیگران، چی گفتن؟ من چی گفتم؟ اگه چی بگن من چی بگم؟ اگه فلان جور بشه من چی کار بکنم؟ یعنی دائما این دل ما گرفتار خیالاته، یعنی همش اسیر اوهام، اتفاقایی که نیفتاده یا اتفاقایی که افتاده و اصلا دیگه گذشته، اصلا تموم شده، ولی ول نمیکنه آدمو. روز یه چیزی در زندگی پیش میاد، تازه شب که میری خونه به جای اینکه به خودت برسی و اصلا یک تصمیمی برای خودت بگیری، همش این موج خیالات به تو هجوم میارن مثل اشباح در تاریکی، و تو با اینا گیری و تازه ماجرا شروع میشه. یا خیالاتی که در ظلمات او می پرستدشان، به یه چیزایی می چسبی، یه توهماتی داری برای گفتگو که حالا من چی بگم چی بشنوم. اما اینا دل نیست، این دل نیست. دل چیه؟ دل نباشد غیر آن دریای نور، دل نظرگاه خدا وانگاه کور. نی دل اندر صد هزاران خاص و عام، در یکی باشد کدام استان کدام. میگه که دل دریای نوره، دل نظرگاه خداست، یعنی خدا به دل نظر داره، دل جاییه که خدا به اون عنایت داره. اون وقت میشه این دلی که خدا به اون نظر داره و عنایت داره، منظور خداست، این کور باشه، خدا رو نبینه و همش گرفتار مال و نان و جاه و گفتگو و خیالات و اوهام باشه. این دل رو از این خیالات پراکنده باید آزاد کنی، این نقش‌های پراکنده. این حافظ، خوندم این بیت رو قبلا، میگه خاطرت یعنی ضمیرت، باطنت، خاطرت کی رقم فیض پذیرد، هیهات مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی. میخوای که این عنایت الهی شامل حالت بشه، میخوای نور الهی بر تو بتابه، راهش اینه از این نقش های پراکنده، از این خیالات مزاحم، از این اوهامی که در تاریکی به تو شبهوار هجوم میارن، از اینا رها شو. این یه کاغذی اگه میخوای بدی که رقم فیض رو روش بنویسن، این کاغذ دیگه نباید خط خطی باشه. شما تا حالا شده یه کاغذی میخوای به یکی بدی که برات یه خط خوشی بنویسه، حواله بنویسه که شما بری یک بهره از یه جایی ببری، یه کاغذی میخوای به دست یه بزرگی بدی که آقا رقم فیض بر من بنویس، حواله بنویس که روی این کاغذ من برم سهممو بگیرم؟ خب یه کاغذ سالم باید بدی، نمیشه کاغذی که ورداشتی روش صد جور خط رنگ و وارنگ کشیدی و عجق وجق، حالا بردین اینو بدی دستمون، این که قابل چیز نوشتن نیست. خاطرت کی رقم فیض پذیرد هیهات، مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی. اینجا مولانا میگه دل نباشد غیر آن دریای نور، دل نظرگاه خدا وانگاه کور. نی نه، دل اندر صد هزاران خاص و عام، در یکی باشد کدام است آن کدام. میگه صدها هزار آدم هستن، اما یکیشون دل داره، یکیشون اهل دله، یکیشون خداوند دله. هر جای دل پیدا نمیشه. این بیت منو یاد یک حکایتی انداخت در کتاب مناقب العارفین. نمیدونم قبلا ما از مناقب العارفین چیزی خوندیم، مثل که یک بار ذکری از مناقب العارفین کردیم. این مناقب العارفین نوشته شمس الدین محمد افلاکی از مریدان باواسطه مولاناست، حدود 100 سال بعد از مولانا در اون فضای آسیای صغیر در بین پیروان مولانا افلاکی آمده و هر آنچه راجع به مولانا قصه و داستان شنیده بوده همه رو به صورت یک کتاب مفصل دو جلدی در آورده، مناقب العارفین، که توش قصص و سمین هست، چاق و لاغر توش هست، همه جور مطلبی توش هست. یه حکایتی راجع به مولانا نقل میکنه. البته نثر فارسی مناقب العارفین عالیه، یعنی اگر کسی یه روزی خواست فارسی نویسی یاد بگیره، بعد از این که حالا گلستان و کلیله رو خوند و بعضی چیزهای دیگر هم خوند، این مناقب العارفین یه نمونه درخشان از نثر فارسی در آسیای صغیره. میگوید همچنان روزی در میان بازار قومیه میرفت، مگر ترکی، مگر یعنی ظاهرن، مگر ترکی پوستین روباه به دست گرفته مزاد می کرد. مزاد یعنی قیمت بیشتر می خواست و هی می گفتش که کی بیشتر می ده. مزاد می کرد، آره به مزایده می گذاشت این رو، که دلکو دلکو، و به جد می گفت. دلکو به ترکی، ترکیه حالا اونا یعنی روباه، شاید ترکیه آذری خودمونم همین باشه. این بابا که روباه، پوست روباه رو آورده بود بفروشه تو بازار به ترکی، میگفت روباه روباه، دلکو دلکو، و به جد میگفت، خیلی هم با حرارت، دلکو. حضرت مولانا نعره زنان به چرخ در آمده دلکو دلکو میگفت و سما